آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با نمایندگان آمریکا و برخی دیگر از اعضای شورای امنیت سازمان ملل در ضیافت شام دیدار کرد. نتایج نهایی شمارش آرا حاکی است هیچ یک از احزاب بریتانیا نتوانسته است به تنهایی اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست آورد. مقام‌های اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل بسته کمک مالی به یونان را بررسی می‌کنند. ساعت 7 بامداد، صبح خیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. امروز شنبه 18 اردیبهشت برابر با 8 ماه می، هوای تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان، نوشهر، گرگان، سبزوار، مشهد، شاهرود، اصفهان و بروجرد ابری همراه با باران است. در بعد از ظهر به میزان باران افزوده می شود. در تهران نیز باید در انتظار اندکی باران بود. هوای دیگر نقاط کشور صاف و گاه نیمه ابری است. طبعا شاید از تداوم باران‌های پیاپی خسته شده اید، اما می توان دست کم گفت مزارع و درختان و رودخانه‌ها و دریاچه‌ها به باران نیاز دارند. دمای هوای تهران بین 8 تا 22 درجه بالای صفر امروز در نوسان است. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی تا ساعت 7:30 با شما همراه خواهیم بود. مجله بامدادی شامل خبر، گزارش، گفتگو و تازه‌های جهان ورزش. نخست گزیده مهمترین خبرها را می‌شنویم به همت همکارم کیان معنوی. صبح بخیر به شما.
با درود فراوان. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران شامگاه جمعه با نمایندگانی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل در ضیافت شامی که به دعوت جمهوری اسلامی ایران در نیویورک ترتیب داده شده بود دیدار کرد. بنابر گزارش‌ها آمریکا، بریتانیا و فرانسه به جای نمایندگان خود در سازمان ملل دیپلمات‌های رده پایین‌تری را به این مهمانی فرستاده بودند. در همین حال معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن روز جمعه در محل پارلمان اتحادیه اروپا در بروکسل گفت برنامه بحث انگیز اتمی ایران می تواند به یک مسابقه تسلیحات هسته‌ای در یکی از بی‌ثبات‌ترین مناطق جهان منجر شود.
Iranian leaders spurned our collective good faith efforts and continue to take actions that threaten.
آقای بایدن گفت رهبران ایران به همه پیشنهادهای سازنده پشت پا زدند و به تهدید ثبات منطقه همچنان ادامه می‌دهند. جو بایدن خاطر نشان کرد برنامه هسته ایران برخلاف تعهداتش در پیمان منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی است و بیم آن می‌رود که یک رقابت هسته‌ای را در خاورمیانه رقم بزند. محسن شاطرزاده سفیر ایران در برزیل میگوید تهران آماده مذاکره درباره خواسته‌اش مبنی بر مبادله اورانیوم در خاک ایران است. آقای شاطرزاده روز جمعه در یک نشست مطبوعاتی در پایتخت برزیل در این حال گفت در صورتی که این مبادله در خاک ایران صورت گیرد مشکل حل خواهد شد. بر اساس آخرین نتایج اعلام شده در انتخابات پارلمانی بریتانیا هیچ یک از اعضاب این کشور نتوانستند به تنهایی اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست آورند. حزب محافظه‌کار 306، حزب کارگر 258، حزب لیبرال دموکرات 57 و سایر احزاب 28 کرسی را به دست آوردند. برای تشکیل دولت به تنهایی اکثریت 326 کرسی ضروری است. و مقام‌های 16 کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل بسته کمک مالی 110 میلیارد یورویی به یونان را بررسی می‌کنند. قرار است این مبلغ اتحادیه اروپا 80 میلیارد و صندوق بین‌المللی پول 30 میلیارد یورو برای بازپرداخت بدهی‌های یونان به این کشور وام بدهند. و آخرین خبر این که جورج میچل نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه در ادامه سفرش به منطقه با شیمون پرز رئیس جمهوری و اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفتگو میکند. او سپس برای مذاکره با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به رام الله میرود و این دیدار در آستانه تشکیل جلسه سازمان آزادی بخش فلسطین در روز شنبه انجام میگیرد.
با سپاس از کیان معنوی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. اظهار نظر مقام‌های آمریکایی درباره ضیافت شامی که منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک برپا کرد. جواب رد تاجیکستان به جمهوری اسلامی برای لغو روادید گذر از مرز دو کشور. نگرانی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از وضعیت زنان زندانی در جمهوری اسلامی. گفتگویی داریم با سخنگوی کمپین هادی قائمی. وقتی رمان نویس و مرجع دینی هر دو در جمهوری اسلامی سانسور می شوند. اشکال تراشی برای رانندگان تاکسی در ایران، حق استفاده از موسیقی از رانندگان تاکسی سلب می شود. و در تازه‌های جهان ورزش، کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده درباره مشکلات تیم ملی فوتبال امید ایران، لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، فوتبال باشگاه‌های اسپانیا، لیگ برتر فوتبال انگلستان و رقابت فشرده بین تیم‌های چلسی و منچستر یونایتد در روزهای پایانی مسابقات و نیز مسابقات تنیس بانوان در ایتالیا برای ما می‌گوید. آن ماری اسلاوتر، مدیر بخش سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت امور خارجه آمریکا، روز آدینه گفت ضیافت شام پنجشنبه شب ایران برای 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد نشانه حراس جمهوری اسلامی از انزوای بیشتر در عرصه بین‌المللی است. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا در سخنانش حضور محمود احمدی نژاد در کنفرانس بررسی پیمان عدم گسترش سلاح‌های کشتار همگانی در سازمان ملل متحد را نشانه دیگری از نگرانی‌های جمهوری اسلامی دانست. نادر وکیلی در واشنگتن.
آن ماری اسلاتر، یکی از مقام‌های برجسته وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه گفت ایران سعی دارد با تلاش‌های خود و با ایجاد ارتباط با جامعه بین‌المللی مانع انزوای روزافزون خود شود. خانم اسلاتر به دیپلمات‌ها و خبرنگاران مستقر در واشنگتن گفت حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سازمان ملل متحد و ضیافت شام پنجشنبه منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران همه و همه خود نشانه‌هایی هستند که دولت ایران بسیار نگران است. به یفسود ایرانی‌ها همیشه سعی در متوقف کردن اقدامات اینچنینی داشته‌اند، اما این بار آنها حتی فعال‌تر از همیشه تلاش دارند تا مانع هر جریانی شوند که منجر به انزوای بیشتر آنها می‌شود. خانم اسلاتر خاطرنشان کرد این خود نشان دهنده موفقیت ماست. در کنفرانس بازبینی پیمان NPT که این هفته در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، آقای احمدی نژاد یکی از دو رئیس جمهوری جهان بود که در این کنفرانس شرکت کرده بود. پنجشنبه شب نیز ایران در اقدامی حیرت انگیز و از پیش اعلام نشده هر 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد را به ضیافت شامی در نیویورک دعوت کرد که خود یکی از تماس‌های سطح بالای میان تهران و واشنگتن را از زمان انقلاب فراهم کرد. مقام ایرانی و میزبان این ضیافت منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران بود، ضیافتی که در اوج بحران دیپلماتیک ایران با کشورهای بزرگ جهان برگزار شد. 5 عضو دائمی شورای امنیت یعنی بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آمریکا اعمال تحریم‌های بیشتری را علیه ایران در نظر گرفتند. 5 کشور مذکور به اضافه آلمان از ایران خواستند تا به فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم خود پایان دهد، فعالیت‌هایی که هم می‌تواند در خدمت تولید سوخت هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز قرار گیرد و هم می‌تواند به تولید سلاح اتمی منجر شود.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
و ساعت اندکی بیش از 7:09 است. تاجیکستان بار دیگر تقاضای دولت تهران برای لغو قانون روادید بین دو کشور را رد کرده است. در پایان گفتگوهای روز آدینه با معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نماینده تاجیکستان موافقت کرده که تنها سرمایه گذاران ایرانی بتوانند بدون روادید به تاجیکستان سفر کنند. نگاهی به وضعیت ایرانیانی که برای دریافت ویزا از سایر کشورها اقدام می‌کنند در گزارش مراد ویسی.
تاجیکستان باز هم به تقاضای ایران برای لغو روادید سفر بین اتباع دو کشور پاسخ مثبت نداد. حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه ایران که روز جمعه به تاجیکستان رفته بود، پس از پایان مذاکراتش با طرف تاجیکی گفته است امیدواریم مسئولان تاجیکستان به این مسئله پاسخ مثبت بدهند. اما عرف بین المللی در مورد لغو روادید چیست و چرا تاجیکستان به تقاضای کشوری چون ایران برای لغو روادید پاسخ نمی دهد؟ محمد رضا حیدری کنسول سابق ایران در نروژ به این سوال چنین پاسخ می دهد.
معمولا برای لغو روادید در واقع هر دو کشور متقابل در واقع اینو موافقت میکنن برای اینکه اتباع دو کشور بتونن به صورت راحت و آزادانه تردد کنن و مشکلات و مقررات در واقع صدور ویزا حل بشه بینشون. ولی وقتی کشوری مثل تاجیکستان موافقت نمیکنه یا ایران با توجه به خدمتی که داری همچین درخواستی رو داده و اونها نپذیرفتن، این برمیگرده به مسائل در واقع جهانی و موقعیتی که ایران الان در سطح دنیا داره.
البته شهروندان ایرانی نه تنها برای سفر به تاجیکستان، بلکه برای سفر به بسیاری از کشورها و حتی اغلب همسایگان ایران نیز نیاز به دریافت روادید دارند. به عنوان مثال، در حالی که ایران به طور یک جانبه اقدام به لغو روادید برای اتباع جمهوری آذربایجان کرده است، اما جمهوری آذربایجان چون این امتیازی را برای اتباع ایران قائل نشده است. محمد رضا حیدری کنسول سابق ایران در نروژ که چند ماه قبل در اعتراض به رفتارهای حکومت با مردم از سمت خود استعفا داد، میگوید یکی از دلایل این امر رفتار خود حکومت ایران با ایرانیان است.
کشور ایران در طول 30 سال گذشته به خاطر سابقه‌ای که پیدا کرده، به خصوص به خاطر رفتارهایی که با اتباع خودش کرده، این باعث شده که در سطح بین‌المللی کشورهای دیگه ایران رو برای اینکه بتونن به اتباع اون ویزا ندن و اونها رو به صورت آزادانه بپذیرن موافقت نمی‌کنه و مسائلی رو ایجاد می‌کنه که اونها برای رفتن به اون کشورها در واقع چک بشن.
البته کنسول سابق ایران در نروژ معتقد است دولت محمود احمدی نژاد نیز به جای کسب اعتبار متقابل برای اتباع ایران در سطح جهان، دریافت روادید یا همان ویزا را برای اتباع خیلی از کشورها لغو کرده، در حالی که آنها چنین کاری را متقابلا برای ایرانی ها نکردند.
ایران الان هولوش 4 ساله، یعنی آقای بعد از اینکه آقای احمدی نژاد دوره اول رئیس جمهوریشو شروع کرد، اومد این مقررات لغو روادید رو در فرودگاه ها گذاشت و اتباع همه کشورها به غیر از کشورهای آفریقایی و کشورهایی که به اون کشور هدفشون میگفتن مثل آمریکا و اسرائیل و انگلیس، به بقیه بدون اینکه مقررات رو رعایت کنن میتونن وارد فرودگاه بشن و مدت 2 هفته تا اول 1 هفته بود، بعد کردنش 2 هفته ویزای توریستی در بعد به ورود بگیرن. همین کشورها عملی که با ما انجام میدن اینطوری نیست، یعنی یه تبعی ما وقتی وارد آلمان بشه یا وارد فرانسه بشه باید چیکار کنه؟ ویزا بگیره، حالا به عنوان توریست هم اگه بخواد بره. این نشون میده که چه موقعیت بدی ما داریم در بین دنیا که از این طرف داریم به راحتی اجازه میدیم اتباع کشورهای دیگه وارد کشورمون بشن، ولی کشورهای دیگه به اتباع ما اجازه ورود به داخلشون رو نمیدن.
متاسفانه آمارهای بین المللی هم وضعیت مناسبی از ایران را در مورد لغو روادید نشان نمیدهد. بر اساس آخرین آمارهای بین‌المللی، در حالی که شهروندان کشورهای مانند آمریکا، دانمارک و فنلاند می توانند بدون ویزا به 130 کشور جهان سفر کنند، اتباع کشوری تاریخی و بزرگ مانند ایران فقط می توانند بدون ویزا به 14 کشور سفر کنند، جایی که در انتهای رتبه بندی جهانی ما را بعد از سومالی و در کنار افغانستان قرار می دهد.
از هنگام پیدایش جمهوری اسلامی، قانون روادید بین ایران و تمام کشورهای اروپایی و چندین کشور آسیایی برقرار شد، در حالی که پیش از آن اتباع ایرانی بدون نیاز به داشتن ویزا به بسیاری از کشورهای اروپایی سفر می کردند. مراد ویسی نگاهی داشت به وضعیت ایرانیانی که برای دریافت ویزا از سایر کشورها در انتظارند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز آدینه در بیانیه‌ای نسبت به وضعیت سلامتی شماری از زندانیان زن در زندان‌های جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. در پیوند با این بیانیه، کیان معنوی از رادیو فردا گفتگویی دارد با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر که در نیویورک اقامت دارد. هادی قائمی:
در روزهای گذشته روی هم رفته اطلاعات بسیاری از زندانیان و بازداشت شدگان به ما میرسه که تحت فشارهای زیادی هستند برای اعتراف در مقابل دوربین‌های تلویزیون و بعضی از این برنامه‌ها هم تولید شده، انجام شده و از قرار معلوم وزارت اطلاعات برنامه داره که در آستانه سالگرد انتخابات سال قبل این اعترافات رو برای نشان دادن اینکه حمایت اعتراضات مردمی وجود نداره و کسانی که فعال بودن پشیمان هستن از این در تلویزیون پخش کنه. آخرین نمونه اون از زندانی زن کرد هست که به اعدام محکوم شده، شیرین علم‌هولی، و تحت فشارهای بسیاری هست، بازجویی شده، تحت این فشارها میخواهند که ازش اعتراف بگیرن. نکته جالب این هست که کسی که حکمش صادر شده و دادگاه رفته دیگه شامل بازجویی نمیشه و همین که وزارت اطلاعات بازجویانش رو به سراغ ایشون فرستادن، بازجویی‌های جدید، خودش یک کار غیرقانونی هست.
آقای هادی قائمی، خانم علم‌هولی گفتن دو تا نامه در داخل زندان در مورد وضعیتشون نوشتن، شما این نامه‌ها رو رویت کردین؟
بله، این نامه‌ها بسیار خواننده رو تحت تاثیر قرار میدن، چرا که نشون میدن که این شخص چگونه با کمال بیگناهی به اعدام محکوم شده. یک دختر کردی که در روستاهای کردستان زندگی میکرده و هیچ گونه جرمی که شامل محاربه بشه انجام نداده و همچنین از شکنجه های بسیار شدیدی صحبت میکنه در این نامه هاش و گله میکنه که عدالت به کجا رفته در ایران که اون شخصی مثل اون با این بیگناهی به اعدام محکوم شد.
خانم علم‌هولی سرانجام تسلیم شدن برای قرار گرفتن مقابل دوربین تلویزیون یا نه؟
نه، تسلیم نشدن و منظور از این اطلاع و نامه ای هم که فرستاده این هست که این فشارها داره بهش وارد میشه ولی اون مقاومت کرده و هیچ اعترافی در مقابل دوربین انجام نداده.
در بیانیتون از دو نفر دیگه نام بردید، خانم ها زینب جلالیان و محبوبه کرمی، میشه در این مورد بیشتر در مورد این دو نفر بیشتر توضیح بدین؟
بله، زینب جلالیان هم یکی دیگر از زندانیان زن کرد هست که به اعدام محکوم شده و اون هم وزارت اطلاعات به سراغ خانواده‌اش رفته و گفتن که اگر این که قول بدین که باهاش ملاقات میکنین و تلاش میکنین که اون رو به اعتراف در مقابل تلویزیون تشویق کنید، ما اجازه ملاقات بهتون میدیم و ملاقات 3 ساعته انجام شده و خانواده هم تلاش کردند که برای تخفیف مجازاتش در مقابل تلویزیون اعتراف کنه ولی اون هم گفته که من هیچ جرمی انجام ندادم که بخوام در مقابل تلویزیون به اون اعتراف کنم و حکمی هم که برام صادر شده به هیچ وجه شامل هیچ گونه جرمی نیست و متناسب نیست با هیچ گونه اعمالی که من انجام دادم و اون هم مقاومت کرده و حاضر به اعتراف نشده.
و خانم محبوبه کرمی؟
بله، اون هم یکی از فعالان زن در تهران هست که در حوزه‌های مختلفی فعالیت داشته و در اسفند ماه دستگیر شد و به گفته نزدیکانش مخصوصا شرایط جسمی و روحی بسیار نامناسبی داره و از قرار معلوم اون و چند نفر دیگر رو تاکنون در مقابل دوربین‌های تلویزیون همچنین اعترافاتی رو ازشون گرفتن در زیر فشارهای روحی. برای مثال ایشون سال قبل بازداشت بود و مادرش فوت کرد و با وجود این اجازه ندادن برای مراسم ختم مادرش آزاد بشه و تمامی اینها فشارهای زیاد روحی رو بر اون وارد کرده و این اعترافگیری جدید یک نمونه دیگه از استفاده وزارت اطلاعات از کسانی که در کمال بیگناهی و در شرایط سخت در زندان‌ها به سر می‌برند رو می‌بینیم.
به نظر شما هدف از این گونه روش‌های اعترافگیری چی هست؟
سیاستی در وزارت اطلاعات هست که مداوماً ما اون رو دیدیم و به نظر می‌رسه که جامعه ایران کاملاً از منشأ تبلیغاتی بودن اون آگاه است و هیچ گونه اثری در حقیقت در روند جامعه نمی‌گذاره، ولی متأسفانه افیونی شده در دست وزارت اطلاعات برای توجیه کارهای غیرقانونی این وزارت که با چنین اعترافهای تلویزیونی فکر میکنند بازداشتهای گسترده و زندانهای غیرعادلانه رو میتونن توجیه کنند.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش های کیان معنوی پاسخ میداد. این روزها در اثر کنترل و در نتیجه اعمال روزافزون سانسور، کار به جایی رسیده که هم محمود دولت آبادی از سانسور رمان های خود گلایه دارد و هم آثار مراجع تقلید منتقد سانسور می شود. اگر تا چند سال پیش تنها آثار صادق هدایت، مجموعه شعرهای فروغ فرخزاد و کتاب هایی از روشنفکران و هنرمندان ایرانی از نمایشگاه کتاب جمع‌آوری می‌شد، این روزها دیگر نوبت به آیت الله‌ها و حذف و جمع‌آوری آثار آنها از نمایشگاه کتاب رسیده است. فهیمه خضر حیدری.
دامنه حذف و سانسور در جمهوری اسلامی از حلقه روشنفکران، نویسندگان، شاعران و روزنامه‌نگاران گذر کرده و به خصوص در ماه‌های پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری، حتی دامان مراجع تقلید را هم گرفته. مراجع تقلید منتقد نظام و آنها که قرائت‌های دیگری از دین و حکومت اسلامی دارند، این روزها به شدت مورد غضب هستند، تا جایی که از 23 نمایشگاه کتاب تهران خبر می‌رسد که جلوی توزیع کتاب‌های برخی مراجع تقلید از جمله آیت الله منتظری گرفته شده است. همچنین سایت خبر آنلاین هم از جمع‌آوری آثار آیت الله صانعی از نمایشگاه کتاب تهران خبر داده و همه اینها در حالی است که غرفه مربوط به آثار آیت الله بهشتی هم به کلی حذف شده است. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، در گفتگو با رادیو فردا در این باره توضیح می‌دهد.
هیچ کدوم از ناشرایی که کتاب آیت الله منتظری رو چاپ کردن، کتابایشون رو امسال ارائه نکردن در نمایشگاه. چون پارسال کلاسی برای نشر کبیر پیش اومد که کتابایشون رو چاپ کرده بود، امسال هیچ کدوم ارائه نکردن. ممکنه ناشرای دیگه کتابایشون رو ارائه کرده باشن، از اون من خبر ندارم.
فرزند آیت الله منتظری همچنین درباره برخوردی که سال گذشته در نمایشگاه کتاب با ناشر آثار این مرجع تقلید شده بود میگوید.
کتابا جمع کرده بودن و باز اونا به یه صورتی ارائه کرده بودن، باز دوباره سمجه بودن، مشکلاتی درست کرده بودن، خیلی برخورد پلیسی شدید کرده بودن. امسال هیچ کدوم از ناشرای کتاب منتظری مستقیما شرکت نکرده. خب امسال جو تندتر هم شده، با خیلی چیزای رقیق‌تر از این و ساده‌تر از این واقعا برخورد تند میکنن، بنابراین مسلم بوده برخورد میکنن، شرکت نکرده.
با این حال احمد منتظری از امکانهای دیگری برای دسترسی به آثار آیت الله منتظری هم خبر میدهد.
الان کتابای ایشون تمامش روی سایت ایشون هست، میتونن بگیرن یا ایمیل بزنن با دفتر آقای منتظری مکاتبه کنن، آدرس پستی باشه براشون ارسال میشه.
اما سانسور و حذف تنها در زمینه توزیع و فروش آثار مراجع منتقد صورت نمی گیرد، بلکه انتشار هر گونه اثر تازه از آنها را هم شامل می شود. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، درباره وضعیت انتشار آثار این مرجع تقلید گزارش می دهد.
یه مورد بوده در ارشاد قوا و مجوز داده نشده و اون شخصی که مسئول این بخش بوده خیلی با شدت گفته دیگه کتابای آقای منتظری آیستانه به هیچ وجه اجازه داده نمیشه و خیلی برخورد زشت و بدی داشته. باز مجدد برای کتاب دیگه مراجعه نکردیم.
پرسش اینجاست که چگونه حکومتی میتواند بنیانگذاران خود را نیز حذف و سانسور کند؟ محمد جواد اکبرین، پژوهشگر مسائل دینی در فرانسه، در پاسخ به این پرسش میگوید:
فکر میکنم که این آینده ایست که محتوم همه نظام‌های دیکتاتوری است. اصلاً اختصاصی نه به جمهوری اسلامی داره و نه اختصاصی به تجربه ما داره. سالها پیش آیت الله خامنه‌ای در برابر انتقاداتی که میشد به سانسوری که دامن بسیاری از مطالب روشنفکرانه رو می‌گرفت، در بیاناتی تأکید کردند که مشکل ما با دگراندیشی نیست، بلکه مشکل ما با معاندین این نظامه. سالها گذشت تا ثابت بشه که نظام به قدری برای خودش حقانیت مطلق قائله که هر کس که جز او فکر میکنه نه تنها دگراندیش که بلکه معاند خودش میدونه. در نتیجه دگراندیشی با عناد در نظام جمهوری اسلامی معنا و مفهومش مساوی شده و جالبه که دامنه معاندین نظام حتی به مؤسسین نظام جمهوری اسلامی و بزرگان دینی این نظام هم رسیده.
محمد جواد اکبر، این پژوهشگر مسائل دینی، همچنین برخوردهای از این دست را نشانه پایان هر حکومتی ارزیابی می‌کند.
وقتی بنا باشه که تنها معیار و میزان حقیقت و حقانیت یک نفر باشه و اون یک نفر هم شخص رهبر جمهوری اسلامی باشه، همه کسانی که به نحوی در نگاه به مسائل و در تحلیل مقولات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی فرقی نمیکنه با ایشون متفاوت فکر بکنند و متفاوت نگاه بکنند، دامن همه اونها رو خواهد گرفت این حذف و سانسور و به جایی خواهد رسید که خودش و حلقه بسیار کوچکی در اطراف خودش تنها خواهد ماند و البته دیگه در اون موقع به ویژه در دنیای جدید که دنیای رسانه هست و دنیای نهادی نشدن آزادی های سیاسی و مطبوعاتی است، چنین نظامی دوام نخواهد آورد و در حال حاضر نظام جمهوری اسلامی یک پایانی رو آغاز کرده با این روش ها.
حجم سانسور در نمایشگاه کتاب تهران امسال چنان گسترده است که حتی آثار مذهبی هم زیر تیغ رفتند.
گزارشی بود از فهیمه خضر حیدری. به گزارش خبرگزاری برنا و سایت خبری تابناک، مدیر کل دفتر ترافیک شهرداری‌های کشور گفته است رانندگان تاکسی حق استفاده از موسیقی و سی‌دی‌های غیر مجاز در تاکسی‌ها را ندارند. او هشدار داده که در صورت تخلف با آنها برخورد شده، پروانه کارشان لغو و خودرو نیز توقیف خواهد شد. این قانون پیشنهادی مدتی بر زمین مانده بود. مشتاق راننده تاکسی در ایران در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا به این قانون از نو مطرح شده واکنش نشان می‌دهد.
این کمترین حقیه که یه انسان بتونه انتخاب کنه که چی گوش بده یا چی گوش نده. و دیگران حقی ندارن که بخواد براش تعیین کنن. مثلا برای ساعات تفریحش چی گوش بده؟ مجاز یا غیر مجاز؟ اصلا این مجاز و غیر مجاز کی مشخص میکنه؟ بر اساس چی مشخص میشه؟
چنین دستوری و چنین قانونی چه تأثیری بر شما خواهد داشت؟ آیا شما به استفاده از آهنگ‌های به گفته آقای رسول عباسی غیر مجاز ادامه خواهید داد؟
مسلماً نیست، تأثیری نخواهد داشت. یعنی ببینید الان در اکثر اداره ها هم همچی قانونی پیش از این بوده که راننده‌هایی که چه به صورت قراردادی و چه به صورت استخدامی با اداره ها ارگان های دولتی همکاری میکردن مجاز نبودن که تو ماشیناشون از آهنگ‌های به اصطلاح غیر مجاز گوش بدن، ولی خب راننده ها گوش میدن. یعنی یه راننده وقتی میخواد آهنگ مورد علاقه‌ش رو گوش بده، به هر راهی متوسل میشه که فلش مموری به اندازه یه دونه کلید جا میگیره. اون فلش مموری رو هر موقع که بخواد تو ضبط ماشینش وارد میکنه، آهنگ مورد علاقه‌ش هم گوش میده. در صورتی که قانونه که بشه بهش جامعه عمل بپوشونی. قانونی که فقط صورت مجازی داره قانون نیست که، به نظر من یک نظریه است. اصلا این قانونی نیست که بخواد اجرا بشه.
آقای مشتاق، گفته میشه که پروانه کار رانندگان متخلف باطل خواهد شد.
به هر حال قانونگذار وقتی ضعف در ارائه قانون داشته باشه، سعی میکنه با بایدها و نبایدهایی که از طرف خودش تعیین میکنه یک جنبه الزام آور به قانون بده. به نظر من این هم عملی نیست. البته از همچین قانون گذاری با ارائه همچین قانونی بعید نیست که همچین کاری را هم بکنن، برای اینکه حداقل یک زهر چشمی از دیگران گرفته بشه. اما خب این نادیده گرفتن حداقل حقوق خصوصی یک انسانه، یک شخصه.
و اینک هنگام وعده دوستداران جهان ورزش با حبیب روشنزاده رسیده است.
دنیای ورزش. سرمربی مصطفی تیم ملی فوتبال امید ایران اعلام کرد هیچ توافقی با فدراسیون فوتبال نداشته و حاضر نیست با هر شرایطی با این فدراسیون کار کند. غلام پیروانی که با خبرگزاری مهر سخن می گفت تأکید کرد تنها توافقی که با فدراسیون فوتبال داشته این است که با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نکند تا به حاشیه‌های پیرامون تیم ملی فوتبال امید ایران دامن زده نشود. از سوی دیگر برادر غلام پیروانی، افشین پیروانی که در تمرینات تیم ملی امید با برادرش همکاری داشت، وضع تیمداری در فدراسیون فوتبال ایران را در ارتباط با آماده سازی تیم امید ایران برای راهیابی به بازی‌های المپیک مورد انتقاد قرار داد.
تیم که این وضع تیمداری نیست. ما الان چند جلسه اومدم، اصلا فکر نمی‌کنم تیم ملی کشور که می‌خواد بعد از سال‌ها به یه هدف مهم و بزرگ دست پیدا کنه این گونه برنامه‌ریزی کردن. الان هیچکی نیست. همینجور ول کردن.
تیم ملی فوتبال امید ایران از بعد از انقلاب اسلامی هرگز در بازی‌های المپیک حضور نیافته است. امتیاز میزبانی در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا ضمانتی برای راهیابی به دور بعدی مسابقات نمی‌دهد. سایت اینترنتی کنفدراسیون فوتبال آسیایی در گزارشی هشدار دهنده به تیم‌های میزبان می‌نویسد: گرچه این میزبانی می‌تواند یک امتیاز به حساب آید، ولی نباید فریب آن را خورد. زیرا سال گذشته در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات از 8 تیم میزبان 5 تیم حذف شدند، از جمله پرسپولیس ایران، گامبا اوزاکای ژاپن و الاتفاق عربستان. روز سه‌شنبه تیم الشباب عربستان در ریاض میزبان استقلال ایران است و چهارشنبه ذوب‌آهن اصفهان پذیرای مس کرمان خواهد بود. امشب در اسپانیا و در هفته ما قبل پایانی فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها تیم رئال مادرید برای سه امتیاز مهم در مادرید با اتلتیکو بیلبائو تیم هشتم جدول روبروست. پیروزی رئال مادرید در بازی امشب این تیم را به صدر جدول خواهد رساند. رئال مادرید اینک با اختلاف یک امتیاز پشت سر بارسلون قرار دارد. فردا شب تیم بارسلون یک بازی سخت با تیم چهارم جدول لالیگا یعنی سویا خواهد داشت در بارسلون. در انگلیس سرنوشت قهرمانی در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور فردا شب در گرو دو مسابقه است. چلسی در خانه با ویگان اتلتیک تیم 15ام جدول، منچستر یونایتد در اولد ترافورد با استوک سیتی که 10ام است. چلسی و منچستر یونایتد فعلا با اختلاف یک امتیاز به ترتیب اول و دومند. و در پایتخت ایتالیا مسابقات تنیس 2 میلیون دلاری بانوان فینالیست های خود را شناخت. یلنا یانکوویچ از صربستان با پیروزی بر سرنا ویلیامز آمریکایی فینالیست شد و مارتینا سانچز از اسپانیا از صد آنا ایوانوویچ بازیکن دیگر صربستان گذشت. دیدار نهایی امروز شنبه میان سانچز و یانکوویچ برگزار خواهد شد.
به پایان این مجله رسیدیم. مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.
با جهان امروز، رادیو فردا.
Ciao. رادیو، تنها رادیو فردا. یادتون نره.
از رادیو فردا.
جدیدترین ساخته ی عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس سینما، به عنوان تنها فیلم ایرانی در جشنواره کن امسال به نمایش در می آید. فیلم رونوشت برابر عصر که محصول مشترک فرانسه، ایتالیا و ایران است، در بخش رقابتی جشنواره معتبر کن پذیرفته شده است. این فیلم که با حضور بازیگرانی چون جولیت بینوش و ویلیام شیمل ساخته شده، داستان یک نویسنده بریتانیایی در ایتالیا و جریان آشنایی او با یک زن گالریدار فرانسوی است. رونوشت برابر اصل نخستین فیلم بلند عباس کیارستمی در خارج از ایران محسوب می شود. او در 63 دوره جشنواره فیلم کن که 12 ماه می امسال در فرانسه افتتاح خواهد شد، برای کسب نخل طلا با بزرگان سینمای جهان رقابت می کند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
رادیو فردا.
چرا راست
جهان دانش. شکلات عمر زیاد می کند. دانشمندان آلمانی در تحقیق 8 ساله با شرکت نزدیک به 20,000 نفر در گروه های سنی مختلف ثابت کردند که زیان شکلات تنها در استفاده بی‌رویه از آن است، اما میل کردن کاکائو به مقدار کم فشار خون را پایین می آورد و خطر سکته را کاهش می دهد. کسی که به طور متوسط روزانه حدود 7 گرم شکلات مصرف کند، یا بهتر است بگوییم در 2 هفته 1 بسته 100 گرمی شکلات را مصرف کند، خطر سکته را تا حدود 40% کاهش می‌دهد. اثر مثبت کاکائو بر جلوگیری از بیماری‌های قلب و عروق به خاطر ماده فلاوانول است که سلول‌های دیواره رگ‌ها را بست می‌دهد.
بشی به کوه و دشتای
کوچه یه دل راه دشونه به کوچه خالی بیا تا با تو بسوزونیم این دنیای پوشالی پوشالی سفید رو یا شهرت و مال دنیا با تمام آرزوهام بی صدا مهربونه فرقی واسه من نداره فرقی واسه من نداره اگه توی رو بی وفا بشی به کوه و دشتا میزنم پس تو دیوونه وای بیمشون رسوا میمونم بی آشیونه
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
از تو که حرف بیزنم به یاد تو هرچی میگم ترانه میشه باغ بی برگی ما گل میکنه دریایی از جوانه میشه همه ی دریچه ما رو به سپیده شعر آفتابی میخونن بی هراس گزمه های شهر جادو شبا مهتابی میخونن ترانه میشه باغ بی برگی ما گل میکنه دریایی از جوانه میشه کلمات گم شده توی کتابا دوباره معنا میگیرن موجای غریب و دور از هم و تنها لهجه دریا میگیرن جوشم روح خود را نفروشم آبی آینه ها را از گل و بود.